بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد سوم. البیع. صفحه 43.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و دعوا انه لم یعلم من القائل بالاباحه جواز مثل هذه التصرفات المتوقف علی الملک كما يظهر من المحكي عن حواش الشهيد على القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطات في الخمس والزكاة وثمن الحدي. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته برگشتیم به اون آیه شریفه احل الله البيع و عرض کردیم که ممکنه یک کسی بگه اون آیه یا اون آیه الا ان تکون تجارتن انتراز دلالتی ندارد بر این که معاتاد مفید ملک باشه. گفتیم چطور دلالت نداره؟ دلیلشو اینجوری آوردیم که آیه تنها چیزی که میگه این است که همه تصرفات جائزه، یعنی کسی که معاطات انجام میده با اون مال مأخوذ به معاطات میتونه همه تصرفات رو انجام بده، اما این که همه تصرفات رو میتواند انجام بدهد معناش این نیست که از ابتدا مالک بوده. که ممکنه بگیم این ملازمه با این نیست. آخه ما قبلا عرض میکردیم که تو بیان اول گفتیم جوازه تصرفات، اونم جمیع تصرفات، ملازمه با صحت بیع و ملکیته، اما دیروز گفتیم نه، ملازمه ای نداره، می شود به ملکیت آنمایی قائل شد و گفت جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقفه بر ملک جائز است، اما ملکیت از ابتدا هم وجود نداره. گفتیم اینو میشه بگیم، ولذا نمیتونیم بگیم آیه همچین دلالتی داره. حالا یه کسی از یه راهی وارد شده، یه ادعایی کرده، میخواد حرف جناب شیخ انصاری رو نپذیره. دقت میکنید، ما فعلا ادعایشون رو بگیم تا بعد بگیم شیخ انصاری چه بیانی و چه ردی در مقابل این آقا داره. ایشون میدونه چی میگه، میگه آقا شما چرا رفتید سراغ ملکیت آنمایی؟ علت این که شما رفتید سراغ ملکیت آنمایی این بود که میگفتیم انگاره اجماع داریم. خوب عرضم رو دقت کنید، این بیان جدید رو، انگاره اجماع داریم بر این که همه تصرفات جائزه. و چون اجماع داریم، اجماع هم دلیل لبی است و دلیل لبی هم بر قدر متیقنش باید اکتفا کرد، قدر متیقن از دلالت اباحه جمیع تصرفات چیه؟ قدر متیقنش همون ملکیت آنمایی است. حالا این بابا میگه آقا اجماعی در کار نیست، ادعای این آقا اینه، میگه اجماعی در کار نیست، یه سری معتقدن همه تصرفات جائز نیست. نمونه هایی را قبلا عرض کردیم، اینجا ایشون اشاره میکنه، میگه هستن کسانی که معتقدن مأخوذ در معاطات رو نمیشه در مسیر خمس و زکات و امثال اینا استفاده کرد، نمیشه در ثمن حدی و قربانی حج استفاده کرد، اگر جاریت وجهش جائز نیست. خب این حرفا رو قبلا هم خوندیم، پس معلوم میشه برای اباحه جمیع تصرفات کمکم کنید، اجماعی در کار نیست که شما بگید اجماع دلیل لبیست و چون دلیل لبیست به قدر متیقنش باید اکتفا کنیم که بشود ملکیت آنمایی. نه، از مسیر اقوال علما و اجماع و دلیل لبی و امثال اینا شما وارد نشید. میمونه چی؟ میمونه ظهور آیه شریفه. آیه شریفه احل الله البیع دوستان وقتی ظاهرش این است که همه تصرفات جائزه، ظهور جواز جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقفه بر ملک این است که ملکیت از ابتدا وجود داره و ما به ظهور این آیه اکتفا میکنیم و این حرف رو تمامش میکنیم. این ادعایی است که این آقا کرده. مرحوم شیخ انصاری میفرماد این ادعا ادعای درستی نیست. فعلا ببینید بیان ایشون چیه، حالا تا بعدا ببینیم اینا ایشون نهایتا میپذیره یا نمیپذیره. اون چه که فعلا ایشون میگه اینه، ایشون میفرماد خب ما قبول داریم که همه علما جواز همه تصرفات رو قائل نیستن، یعنی هستن کسانی که بعضی از تصرفات رو نپذیرفتن، مثل شیخ طوسی که مثلا عرض کنم وطی جاریه رو گفت من قبول ندارم، هستن کسایی که اینجوری اینا رو نپذیرن، اینو قبول داریم. اما سوال، همونایی که پذیرفتن، یعنی اونایی که پذیرفتن که جمیع تصرفات چیه؟ جائزه. اونایی که پذیرفتن اونا نمیتونه مرادشون ملکیت آنمایی باشه، چه اشکال داره بگیم اون بخشی از علما که قائل به، کمکم کنید، اون بخشی از علما که قائل به اباحه جمیع تصرفات شدن مرادشون ملکیت آنمایی، نه ملکیت از ابتدا. و آیه هم منافاتی با این حرف نداره، چه اشکال داره فقیه ملتزم به این امر بشه، ملتزم به ملکیت آن ما قبل از تصرف بشه و ملکیت از ابتدا رو نپذیره؟ این به هیچ جا بر نمیخوره. ولذا دوستان ایشون این ادعایی که اینجا شده نمیپذیره و از این بحث رد میشه. من اجازه میخوام ازتون این پاراگراف اول رو، این ادعا و جوابش رو بخونم، بعدش یه دو سه تا مطلب یه خطی داریم، هر کدومش توضیحات نسبتا مفصلی داره. امروز باید خوب حواستون رو جمع بکنید، یه مقداری دوستان بحثای این دو سه جلسه باقی موندمون یه مقدار کنتر از برخی از جلسات گذشته پیش میریم، اما چاره ای نداریم دیگه، اگه بخوایم مطلب جا بیفته چاره ای از این نیست. و دعوا این ادعا که کسی چی بگه، انه لم یعلم من القائل بالاباحه جواز و مثل هذه التصرفات المتوقف على الملك، این ادعا که کسی بگوید دانسته نشده از قائل به اباحه، فهمیده نشده از قائل به اباحه جواز مثل این تصرفات، حتی اون تصرفاتی که متوقف بر ملک باشه، ما اینو سراغ نداریم از قائل به اباحه جواز همه این تصرفات حتی متوقف بر ملک. کیا دوستان گفتن تصرفات متوقف بر ملک ما قبول نداریم؟ کما یظهر من المحکی عن حواش الشهید علی القواعد، تا حالا نمیدونم سه بار چهار بار اشاره کرده به این حواشی شهید در عرض کنم بر قواعد. اینو یادتون باشه ما صفحه 35 دیگه، آدرسایی که میگم زود یادداشت کنید بعدن خودتون مراجعه کنید، صفحه 35 سطر 6 و 7 اونجا اشاره کردیم. چی گفت دوستان شهید بر تو حاشیه‌اش بر قواعد؟ من منع اخراج المأخوذ بالمعاتات فی الخمس و زکات و ثمن الحد. ایشون گفته اون چه که شما به عنوان معاتات عقد میکنی چون مالکش نیستی نمیتونی به عنوان خمس مصرفش کنی، ها نمیتونی به عنوان زکات مصرفش کنی، نمیتونی به عنوان ثمن حد، حد یعنی حیوانی که یذبح فی الحج قربانی حج، نمیشه اینا رو اونجا مصرف کرد. یا عدم جواز وطع جاریه که مأخوذ به معاتات است، یعنی اگر جاریه رو معاتاتن کسی دریافت بکنه وطعش جائز نیست. خب ببینید اینها معناش این است که تصرفات متوقفه بر ملک رو جناب شهید قبول نداره. و قد صرح شیخ طوسی بالاخیر، کمکم کنید، بالاخیر یعنی نسبت به وطی جاریه، عدم جواز وطی جاریه فی معاتات الحدایا، که اینم یادتون باشه صفحه 36 سطر اول و دوم گذشت، باز اونو مراجعه کنید. خب ببینید ما افرادی رو داریم که اینها قائلن به این که تصرفات متوقف بر ملک جائز نیست. خب وقتی این جائز نشد دیگه از این نمیتونید استفاده کنید، مثلا بگید آقا عرض کنم اجماع داریم، اجماع هم دلیل لبی است، دلیل لبی هم بر قدر متيقنش باید اکتفا کرد، قدر متيقنش هم ملکیت آنم مایی است. این حرفا رو دیگه نمیشه زد. پس چه کار کنیم؟ برمیگردیم سراغ ظهور خود آیه. فیتوجه التمسک حین اذن به عموم الآیه علی جوازها. میگیم آقا عموم آیه بر جواز جمیع تصرفات دلالت داره، چون دلالتش هم دلالت لفظی است دیگه، دلیل لبی نیست، قدر متيقن شما اکتفا نمی کنیم. فیثبت الملک، یعنی ملکیت از ابتدا ثابت میشه. خب این ادعاییست که این آقا کرده. ایشون میفرماد و دعوا انه لم یعلم تا آخر مدفوعتان. این مدفوعتان خبر دعوات، اون ادعا ادعای دفع شده ایست، ما قبولش نداریم. چطور قبولش نداریم؟ به چی دفع میشه؟ به انه و الم یثبت ذلک، گرچه ثابت نشده این مطلب. دوستان چی ثابت نشده؟ ثابت نشده که همه علما قائل باشن به جواز جمیع تصرفات حتی متوقف بر ملک. اینو قبول داریم ثابت نیست، چون حواشی شهید رو شما آوردی، شیخ آوردی، درسته. الا انه لم یثبت ان کل من قال به اباحت جمیع هذه التصرفات قال بالملک من اول الامر. از اون طرف اون ادعی از علما که قائل به جواز جمیع تصرفاتن، اونم معلوم نیست که ملکیت از ابتدا رو بخوان بگن. چه بسا این آقایون معتقده به چی هن؟ معتقده به ملکیت آنمایی هستن، نه ملکیت از ابتدا. فیجوزو، قبل از این فیجوزو یه پرانتز باز کن. این علامت هایی که آقا من گاهی به شما میگم بذارید جلوتر که میریم بر میگردیم بهش، این علامت ها حتما بذارید. قبل از فیجوزو پرانتز رو باز کن. فیجوزو للفقیه، یجوزو اینی امکن، یمکن برای فقیه حین اذن التزام و اباحت جمیع تصرفات مع التزام حصول الملک عند تصرف المتوقف علی الملک. دوستان التزام حصول ملک عند تصرف متوقف بر ملک یعنی همون ملکیت آنمایی، حالا من اول الامر، نه ملکیت از ابتدا. بعد از من اول الام پرانتز رو ببندش. ایشون دوستان فعلا اینجا معتقد میشه که جائز فقیه به ملکیت آنمایی بگو ملتزم بشه. حالا بعدن ببینید چجوری عرض کنم با این حرف برخورد میکنه، اون بمانه. خب این یک خط باقی مونده از این بحث قبلی. یه توضیحی داره، خوب عرضم رو دقت کنید، دلم میخواد چند تا خوب توجه بکنی، حواستو جمع بکنیم که این عرض کنم موارد کوتاه کوتاه اما توضیح با توضیح زیاد رو براتون عرض بکنم. برگردید صفحه 40 در ذیل آیه احل الله البی، ما چند تا بیان داشتیم؟ دو تا بیان. یک بیان این بود که بگیم به دلالت التزامی دلالت میکنه بر ملکیت، بیان اول. یه بیان دوم داشتیم که بگیم به دلالت مطابقی دلالت میکنه. دلالت مطابقی این بود که بگیم احله به معنای صحیح هست باشه. اونجا دوستان ما کدوم یکی از این دوتا بیان رو پذیرفتیم، کدوم رو رد کردیم؟ اولی رو پذیرفتیم، دومی رو گفتیم لکن نهو محل و تعمل، درسته یا نه؟ خب حالا بیاید صفحه 42. صفحه 42 تو کیفکان به بعد وقتی خواستیم دلالت آیه رو رد بکنیم، کدوم بیان رو رد کردیم؟ بیان اول رو رد کردیم. گفتیم اون بیان اولی که اونجا به حسب ظاهر پذیرفتیم ممکنه بگیم آیه دلالتی ندارد. الان هم که تو این دعوا از این رد خودمون نسبت به اون بیان اول چیکار کردیم؟ دفاع کردیم. پس آقا هم بیان دوم رو اونجا رد کردیم، هم بیان اول رو دیروز امروز رد کردیم. ایشون تو این یه خط میگه حالا که ما بیان اول رو از دیروز تا امروز ردش کردیم، اگر بخوایم ملکیت از ابتدا رو ثابت کنیم به آیه، چاره ای نداریم جز این که برگردیم به همون بیان دومی که اونجا گفتیم لکنه محل تعمل. اگر بخوام ملکیت از ابتدا رو به واسطه آیه احل الله البیت اثباتش کنیم، چون بیان اول و دیروز تا امروز ردش کردیم، چاره ای نداریم جز این که برگردیم به همون بیان دوم اونجا. نگاه کنید یک خطه، هل اولا هینه ازن. این فا رو فهمیدی چی شد؟ این فا یعنی چی؟ یعنی حالا که دیروز تا حالا ما بیان اول آیه شریفه رو رد کردیم، پس در نتیجه اولا هینه ازن که بیان اول رفت رو هوا و از بین رفت، ات تمسک فل مطلب به ان المتبادر عرفن من حل البیس حتو شرعن. دوستان بزرگوار، این تمسک در مطلب به ان المتبادر عرفن من حل البیس حتو شرعن همون بیان دومیست که اونجا در ذیل آیه گفتیم، گرچه اونجا گفتیم محل تأمله، اما اینجا از باب ناچاری و بیکسی و ناداری باز برگشتیم به همون بیان. اگر کسی بخواد ملکیت رو ثابت بکنه، ملکیت از ابتدا رو اگر بخواد ثابت کنه، چاره ای نداره جز این که به آیه بخواد ثابت کنه، بگه احله به معنای صحیح هسته. این هم دوستان، این یک خط. دوستان بزرگوار، تا حالا چند تا دلیل آوردیم برای عرض کنم این که معاتات مفید ملکه؟ چهار تا. یک سیره، دو احله الله البیت، سه الا ان تکون تجارتن انتراز، چهار الناس مسلطون علا امواله. هر چهار دلیل هم دوستان ضربه فنی شد. دلیل چهارم که هم موقعی که گفتیم ردش کردیم، بعدش هم که اون ستای دیگر رو به یه نحوی ردش کردیم. خب بالای این حاضر مع امکان اثبات صحت المعاتات بنویسید دلیل پنجم. دلیل پنجم، من این دلیل پنجم رو که یک خط و نیم بیشتر نیستا، این یه خط و نیم فقط هست، بعدش یه مطلب دیگریست، این یه خط و نیم رو براتون توضیح بدم. باز عرضم رو دقت کنید. ببینید آقا، ما در باب معاتات که آیا مفید اباحه است یا مفید ملکه، دو تا نظر بیشتر نداریم. یعنی نظر سومی انگار تو فقها وجود نداره، و چون دو تا نظر فقط داریم، بین این دو نظر میشه اجماع مرکب. اون دو تا نظر رو بهتون بگم. نسبت به هبه معاتاتی، اجاره معاتاتی و بیع معاتاتی، این سه تا، هبه، اجاره و بیع معاتاتی، اونی که صیغه توش نیست، یا فقها قائلن به این که هر سه تا مفید اباحه است، یا فقها معتقدن به این که هر سه تا مفید ملکه. یه کسی اومده باشه بگه آقا تو مثلا هبه و اجاره مفید اباحه است، اما تو بی مفید ملکه. من الجن و الانس تو فقایم چه آدمی بگید نداریم، اجماع مرکب داریم. یعنی توی این که هبه و اجاره و بیع معاتاتی از حیث مفید اباحه بودن و ملک بودن با هم دیگه فرقی ندارن، اجماع است، همه قبول دارن این ستا یه جوره، یا مفید اباحه یا مفید ملک. درست شد؟ خب این مقدمه اول. یه مقدمه دوم هم بهش اضافه کنید. ما روایات هبه و اجاره رو که نگاه میکنیم، میبینیم این روایات اطلاق دارن در این که مفید ملکن. اطلاق دارن یعنی چی؟ یعنی چه هبه و اجاره به صیغه باشد، چه معاتات باشه، مفید ملکه. نتیجهشو شما بگید. من دو تا مقدمه گفتم، نتیجهش با شما. مقدمه اول، هبه و اجاره و بی بگید یک منوال داره، فرق با هم ندارن، یا همش مفید اباحه است یا همش مفید ملک. از اون طرف هم اطلاقات روایات هبه و اجاره به ما میگه هبه و اجاره معاتاتی مفید ملک است، پس بگید بیع معاتاتی هم مفید ملک دیگه. اینم دلیل پنجم. یه خط و نیمه بخونیمش. هازا، این هازا رو حالا دیگه یه سری معنا میکنن، اینا دیگه بلدید، نمیگم تو مکاسب دیگه اینا رو خیلی نباید وارد شد. هازا یعنی خوز زا، مطالب قبلی رو داشته باش. مع امکان اثبات صحت المعاتات فل هبه و الاجاره به بعض اطلاقات هما. من دیگه الان فرصت ندارم براتون روایات رو بکنم، اتفاقا روایات رو نوشتم، اما چون فضامون فرصتمون کمه، آخر سالم هست، فقط آدرس رو بهتون میدم. وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 110 کتاب الاجاره باب هفتم. و وسائل الشیعه، همون جلد 19 صفحه 231، کتاب الحباط باب سوم حدیث دوم، وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 110 صفحه 231، یکیش کتاب اجاره باب 7، یکشم کتاب الحباط باب 3 حدیث دوم. این اطلاقاتی که ایشون میگه مثل این دوتا روایت که براتون عرض کردم و امثال این روایت، حالا این دوتا خصوصیت هم نداره، بعضی ها روایت دیگری رو آوردن، میگن آقا روایات هبه و اجاره نگفته حتما با صیغه داشته باشه، صیغه هم که نداشته باشه مفیده، ملک اون اجاره که شما میگیری خونتو دادی اجاره اون مالک میشی ولو معاتاتی بوده. هبه هم همینجوره مفیده، ملک است ولو معاتاتی باشه. خب این یه مقدمه و تتمیم این استدلال و اثبات، ضمیر تتمیم هو رو بزنید به اون کلمه اثبات تترقب، و تتمیم هو فل بی بل اجماع المرکب، یعنی وقتی تو هبه و اجاره مفید ملک بود ما میگیم توی بیع مفید ملک، چرا؟ چون اجماع مرکب داریم که هبه و اجاره و بیع از یک آبش خور آب میخورن، همشون یه جورن، یا مفید ملکن یا مفید اباحه، وقتی اون دوتا مفید ملک شد این یکی هم حتما مفید ملک است. خب اینم دوستان دلیل پنجم. حالا یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه، یه جایی رو بالا گفتم تو پرانتز بذاری. اونجا کجا بود؟ این که فقیه جائزه که به ملکیت آنمایی معتقد بشه، قائل بشه به ملکیت آنمایی. حالا اینجا که میرسه ایشون میفهمد اون حرفی که ما بالا زدیم گفتیم فقیه جائزه به ملکیت آنمایی معتقد بشه، اینو متفقه هم نمیگه تا چه رسه به فقیه. یه همچه حرفی از متفقه بعیده، لا یلیق بالمتفقه، تا چه رسد به آدم فقیه. متفقه یعنی فقیه نما. مردم ما طلبه ها رو هر کدوم رو میبینن همین که عمامه رو سرمون باشه فکر میکنن فقیهین. خصوصا از قوم که شما برید بیرون یه طلبه رسائل خون و نمیدونم کفایه خون و مکاسب خون به اندازه یه مرجع تقلید گاهی تو بعضی جا نفوذ داره، خب فکر میکنم فقیهه. این میشه متفقه، فقیه نیست که، فقیه نماست، نمای فقاهت رو دارم. ایشون میفرماد یه همچه حرفی لایق به انسان متفقه نیست تا چه رسد به فقیه. میگه آقا چرا این حرف رو میزنه آقای شیخ انصاری؟ خب عرضم رو دقت کنید. میگه آقای کاشف القطاع، آقای کاشف القطاع گفته آقا اگر کسی قائل به یه همچه حرفی بشه، یعنی معتقد باشد به این که معاتات مفید اباحت و مفید ملک و ملکیت ملکیت آنمایی است قبل از تصرف، یعنی همه تصرفات جائزه حتی متوقف بر ملک، اما ملکیت از ابتدا نمیاد، یه ملکیت آنمایی قبلش میاد، اگر کسی به این چنین چیزی قائل بشود مشکلاتی براش پیش میاد که این مشکلات باعث تأسیس قواعد جدیده است، که یادتون باشه قبلا ما یه اشاره به این تأسیس قواعد جدیده کردیم. بعدم خود کاشف القطاع شروع میکنه 8 مورد از اون مشکلات رو ذکر میکنه که بعضی از این مشکلات تو دل خودش چندین مورد مشکل رو بیان کرده و 2.5 صفحه کمتر شاید پیش میاد توی مکاسب، 2.5 صفحه مرحوم شیخ انصاری عبارت کاشف القطاع رو برامون نقل میکنه. حالا بعدش چه بلایی میخواد سر کاشف القطاع و حرف کاشف القطاع بیاره اونا بماند، ببینیم به کجا میرسیم. نگاه کنید، هازا ما انما ذکر، این ما ذکر یعنی کجا؟ یعنی همون پرانتزی که من بهتون گفتم، خودشم میگه من ان للفقیه التزام حدوث الملک عند التصرف المتوقف علی الملک، اونی که ما بالا تو پرانتز گفتیم که فقیه میتواند ملتزم بشود به حدوث ملکیت آنمایی، حدوث ملکیت آنمایی یعنی حدوث ملکیت عند التصرف المتوقف بر ملک، یه همچه حرفی لا یلیق بالمتفقه فضلا عن الفقیه، و لذا چون این حرف رو یه فقیه نمیتونه بزنه ذکره بعض الاساطین که کاشف القطا باشه، فی شرحهی علل قواعد فی مقام الاستبعاد ان القول بالاباحه المجرده مع فرض قصد المتعاطیین التملیک والبیع مستلزم لتأسیس قواعد جدیده. جناب کاشف القطا در شرح خودش بر قواعد فی مقام الاستبعاد، این فی مقام الاستبعاد رو دوستان الان براتون توضیح نمیدم، خب میمونه سه صفحه دیگه اونجا براتون عرض میکنم که این کلمه فی مقام الاستبعاد در مقابلش چیه. فقط یه علامتی اینجا بذارید، حالا یه علامت سوالی زیرش، خط دندونه داری، یه چیزی بذارید اینجا، بعدن بهش بر میگردیم. دقت میکنید؟ ایشون در مقام استبعاد بعید شمردن گفته چی؟ گفته قول به اباحه مجرده با فرض این که متعاطیین قصد تملیک و بیع کرده باشن، این مستلزم تأسیس قواعد جدید است. آقا مستلزم تأسیس قواعد جدید است یعنی چی؟ یعنی یه قواعد جدیدی تو فقه ایجاد میشه که قابل تأیید نیست، هیچ که قبولش نداره، ولذا ما نمیتونیم قائل به اباحه مجرده بشیم. ببینید آقا، ایشون میگه اباحه مجرده مستلزم تأسیس قواعد جدید است، تأسیس قواعد جدید هم که قابل پذیرش نیست، پس ما نمیتونیم قائل به اباحه مجرده بشیم. حالا اون قواعد جدیدی که عرض کنم خدمت شما پیش میاد، مشکلاتی که پیش میاد چیه؟ 8 تا منها داره ایشون. 3 تا منها تو همین صفحه 44 داره، 3 تا منها صفحه 45 داره، 2 تا منها هم صفحه 46 داره. اینا رو دیگه حالا شب که رفتی از منهای اول شروع کن، وجه 1، وجه 2، وجه 3 تا وجه 8، اینا وجه ها رو بنویس، چون بعد که بخوایم بحث کنیم بعد از اون رو هی بر میگردیم میگیم این حرف مربوط به وجه 1، این مطلب مربوط به وجه 3 مثلا. شماره هاشو بزن که انشالله بتونیم برگرد. ربطش اینه که اون مازوکر چی بود؟ ملکیت آنمایی. حالا مرحوم کاشف القطا میخواد بگه اون ملکیت آنمایی که ما بگیم از اول اباحه مجرده بوده، ملکیت فقط یه آن قبل از تصرف اومده، این مستلزم تأسیس قواعد جدید است. فقط ممکنه شما بگید آقا اون ملکیت یه آن قبل از تصرف رو کاشف القطا اینجا ذکرش نکرد. درست میفرمایید، حرفتون درسته، اما این منها ها رو که بخونیم وقت متوجه میشید که خود ایشون حواسش به این قضیه بوده و همین رو میخواد بگه، چون خیلی از منها ها مربوط به همین ملکیت آنمایی است. دقت میکنید دیگه؟ خب دوستان بزرگوار، این 8 تا منها توضیح داره، توضیحش کم هم نیست، اما یکی یکی من عرض میکنم میریم جلو. یعنی توضیح خارجی که من بخوام چند تاشو ابتدا بگم بعدم بریم سراغ عبارت، این امکان پذیر نیست، همینجوری یکی یکی ما عرض میکنیم و میریم جلو. منهای اول چی میخواد بگه؟ منهای اول دوستان میخواد بگه آقا، یه حواست خوب به من باشه، میخواد بگه آقا ما یه قاعده داریم و اون قاعده اینه: العقود تابعه للقصود. عقد تابع چیه؟ قصده. و اگر شما بخواید تو معاطات بفرمایید، معاطات به قصد تملیک انجام میشه، اما مفید تملیک نیست، مفید اباحه است، یه همچه عقدی تابع قصد نشده. یعنی باید بگید عقد تابع قصد نیست، و حالی که قاعده داریم که عقد تابع قصده و این یه قاعده جدید ایجاد میکنه. منها ان العقود و مقام مقامه ها. این مقام مقامه ها رو ما فعلا علل حساب اینجوری براتون معنا میکنیم، اون چه قائم مقام عقده مثل معاطات که واقعا عقد نیست اما مثل عقده، قائم مقام مثلا عقده، انگاری خواسته مقام مقامه ها رو بیاره که ما بگیم خب معاطات هم از همینه، ولی اگه از اول میگفت عقود لا تتبع القصود ما میگفتیم خب معاطات که عقد نیست، اما یه مقام مقامها اضافه کرده بهش که انگار بخواد اونم اضافه کنه. عقود و مقام مقامها لا تتبع القصود، یعنی لازمه این که شما بفرمایید معاطات مفید اباحه است اینه که عقد تابع قصد طرفین نشده باشه، و آنی که باید تابع قصد باشه، اما لا تتبع القصود. این یک مشکلی است که در اینجا پیش میاد و قابل حل نیست. این حالا حرف کاشف القطاع. چرا؟ یکی از بحثمون همین بود، اما الان داریم اون تأسیس قواعد جدیده هشتگانه ای که کاشف القطاع میگه، همه این عبارات مال کاشف القطاع. بیارید صفحه 46 رو بیارید آقا، صفحه 46 آخر پاراگراف دوم میگه چی؟ بگید انتها. اون کلمه انتها پایان حرف کاشف القطاع. یعنی این عبارات که الان داریم میخونیم، فردا هم خواهیم خون، اینا همه مربوطه به چیه؟ مربوط به کاشف القطاعه. خب این منهای اول. منهای دوم، دوستان بزرگوار، اگر ما قائل بشیم معاتاد مفید اباحه است ها، و ملکیت عالم مایی قبل تصرف رو معتقد باشیم، میدونی چه مشکلی پیش میاد؟ غیر از اون مشکل اول، مشکل دومی که پیش میاد این است که شما بگید اراده تصرف یکی از مملکاته. دوستان بزرگوار، یه چیزایی هست باعث به ملکیت در آمدن یک مال نسبت به دیگری میشه. مثل چی؟ مثل بی. من وقتی کتابمو به شما میفروشم، خود بی میشه مملک. یعنی بی باعث میشه کتابی که تا حالا من مالک بودم به ملکیت شما در بیاد. قرض میشه مملک، هبه میشه مملک. سوال، آیا اراده تصرف کردن از مملکاته؟ اراده تصرف کردن. ایشون میفرماید کاشف القطاع، میگه اگر شما بگید، اگر شما بگید معاتاد مفید اباحه است، من که این کتاب رو از شما خریدم به معاتاد، الان اینو مالک نیستم، فقط اباحه تصرف دارم. خب امروز گذشت، فردا گذشت، یه هفته گذشت، یه ماه گذشت، بعد یه ماه میخوام این کتاب رو تصرف مالکانه بکنم توش. همین که اراده کردم این کتاب رو بفروشم، خود اراده تصرف باعث میشه این کتاب به ملکیت من در بیاد. به ملکیت من که در اومد، این ملکیت آنمایی همین بود دیگه. مگه ملکیت آنمایی غیر اینه؟ من که اراده تصرف مالکانه کردم، به محض اراده این بشه ملک من، بعدم من بتونم بفروشمش، یا اگر عبده مثلا آزادش کنم. و حال این که اراده تصرف بخواد جزء مملکات باشه، بگید یه تأسیس قاعده جدیده، یه حرف جدیده، یه حرفیه که آقایون نمیپذیرنش، یه مشکلیش برای خودش. پس مشکل دومی که دوستان پیش میاد این است که اراده تصرف میشه از مملکات. حالا همین حرفی که من زدم با یه بندوبیری کنارش و یه توضیحاتی ایشون ذکر کرده، من اون توضیحات رو میذارم رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید دوستان بزرگوار، برای فهم این فرمایش کاشف القطاع باید شما اصل قضیه کاملا تو ذهن مبارکت باشه. اختلاف سر چیه؟ اختلاف سر اینه که یه کسی میگه آقا معاتاد مفید ملک است از ابتدا، یعنی به محض اینکه معاتاد انجام شد طرفین چی میشن؟ مالک میشن. اما این حرف کاشف القطاع است که میگه از اول مالک میشن. یه عده میگن نه آقا، ملکیت از ابتدا نمیاد. ملکیت پس از کی میاد؟ میگیم یه لحظه قبل از تصرف، و الا از ابتدا فقط اباحه تصرف داره. کاشف القطاع در رد این حرف که یه کسی بگوید معاتاد مفید اباحه است و ملکیت عالمایی ایجاد میکنه، میگه اگه شما این حرف رو بزنی یه اشکالا پیش میاد. این نکته‌ای که الان عرض کردم باید کاملا تو ذهن مبارکت باشه تا اینا رو بفهمی، نباشه نمیفهمی. حالا منهای دوم، مشکل دومی که پیش میاد چیه؟ ان یکون ارادت و تصرف من المملکات. من المملکات خبر یکونه ها، این که اراده تصرف میشه یکی از مملکات. همینجور که بی مملکه، همینجور که هبه مملکه، همینجور که قرض مملکه، همینجور که صلح مملکه، یه کسی بگه اراده تصرف هم میشه یکی از مملکات. این اما حرف عجیبیه که پیش میاد. تأسیس قاعده جدیدی که پیش میاد همینه. احدی نگفته آقا اراده تصرف یکی از مملکات، همینجور که بی مملکه، اراده تصرف هم مملکه. فتملک العین اول منفعه، پس مالک می شود، مملوک میشه عین یا اون آقایی که این عین رو گرفته میشه مالک. فتملک العین، مملوک میشود عین یا منفعت. این که میگه یا منفعت، مثلا توی اجاره که ملکیت عین رو نداره، ملکیت اجاره رو داره، عذر میخوام، ملکیت منفعت رو داره. خب تملک با چی؟ به ارادت تصرف فیه ما، به هما باش، به معنای فیه، ضمیرش هم برمیگرده به عین یا منفعت، یعنی به واسطه اراده تصرف در اون عین یا در منفعت این آقا مالک میشه و عین میشه مملوک. ممکنه شما بگید آقا خود اراده تصرف به تنهایی مملک نیست، بلکه اراده تصرف همراه خود تصرف، بله زمان میگه او معهو، اب نداره، یا اراده تصرف به تنهایی یا اراده تصرف با خود تصرف بشه از مملکات. این لازمش اینه دفعتن. این دفعتن یعنی چی؟ یعنی وَإِلَّمْ يَخْتُرْ بِبَالِ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ الْإِذْ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ. دوستان بزرگوار، من که کتاب را از شما خریدم، الان کتاب مال کیه؟ طبق این قولی که معاتاد مفید عباه هست، کتاب مال شماست. من اراده تصرف میکنم میشم مالک، و حال این که ممکنه شما به ذهنتم خطور نکنه که بخوای اذن داده باشی در این که مثلا من اراده تصرف کنم و مالک بشم. اصلا چه بسا شما اون موقعی که من اراده تصرف کردم خواب بودی تو خونت، من نصف شب اراده تصرف کردم، شما هم خواب بودی، خب مالک شمایی، اراده تصرف من بخواد چیکار کنه؟ ملکیت برای من بیاره. و الم یخطر به بال اون مالک اول اذن در شیئی از این تصرفات، ولو خطور به ذهن مالک اولم نکرده باشه، اما باید لازمش اینه که ما بگیم اراده تصرف بدون تصرف یا همراه تصرف میشه از مملکات. یه کسی میگه آقا چطور شما میگید ولو خطور به ذهن عرض کنم مالک اول نکرده باشه؟ میگه لأنه قاصد للنقم من حين الدفع، چون اون بابایی که کتاب رو به ما آتاد به من فروخ، از اول قصد چی بود؟ آقا شما که کتاب رو به ما آتاد به من فروختی، از اول قصد چی بود؟ قصد نقم کردی از همون لحظه دفع، یعنی همون لحظه که کتاب رو تحویل من دادی قصد شما این بود که ملکیت خودت رو به من منتقل کنی. چرا این حرف رو میزنیم؟ چون قرار شد از اول طرف این معاتات قصد بگو تملیک داشته باشن، یعنی منی که پول به شما دادم، شمایی که کتاب رو به من دادیم، هر دو قصد کردیم که این مالی که دستمونه تملیک کنیم به طرف مقابل. لأنه اون مالک اول قصد نقل داشته از همون حین دفع، و انه یعنی این قصد رو داشته که لا سلطان له بعد از آله، یعنی قصدش این بود که وقتی کتاب رو به من داد دیگه هیچ سلطنتی بر این کتاب بعد از دفع نداشته باشه. بعد از دفع نه، این بعد از آله یعنی بعد از دفع. انه لا سلطانه، یه زیرش خط بکش، انه لا سلطانه رو زیرش خط بکش، کلمه نقل توی لنقل هم زیرش خط بکش، این انه لا سلطانه عطف به نقل شده، یعنی لأن مالک اول قاصد نقل است و قاصد این معناست که هیچ سلطنتی براش وجود نداشته باشه بعد از دفع، به خلاف من قال اعتق عبدك عني و تصدق به مالی عنك. این دوتا مثال دوستان توضیح داره، توضیح داره. من یه سوال مقدری اینجا وجود داره عرض بکنم، یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید آقا ما چی گفتیم؟ گفتیم که مالک اول که الان این کتابی که دست منه و به معاتاد من خریدمش، اون مالک اول فرض این شد که مالکه. بعد گفتیم این نمیشه که اون مالک اول اذن در تصرف به ذهنش هم خطور نکرده باشه، اصلا بره بخوابه. نمیشه اون آقا بره بخوابه و من اراده تصرف کنم و اراده تصرف من سبب ملکیت این مال برای من بشه. این بعیده، این همون قاعده جدیدیه که پیش میاد. یه کسی میاد میگه آقا نه، کجاش قاعده جدیده؟ نمونه داره، موارد دیگری داریم، مالک اصلی رفته خوابیده، یکی دیگه اراده یه فعلی رو انجام میده و ملکیت ایجاد میشه. میگیم مثل کجا؟ دو تا مثال میزنه. مثلا اگر من اومدم دیدم شما یه عبد داری، گفتم آقا عبدت قیمتش چنده؟ گفته 5 میلیون. گفتم اون عبدی که مال شماست قیمتش چنده؟ گفتی 5 میلیون. گفتم میخوای بفروشی؟ گفتی آره. بعد من به شما گفتم اعتق عبدک عنی، عبد خودت رو از طرف من آزاد کن. بعدم رفتم گرفتم خوابیدم. این که میگم خوابیدم خصوصیت نداره، خوابیدم که شما دیگه خیالت راحت باشه که من اینجا هیچ نقشی ندارم. شما چه کار کردی؟ گفتی آقا من این عبد رو از طرف فلانی آزاد میکنم در راه خدا. خب این عبد رو دوستم کی مالک بود؟ شما مالک بودی. به محض اینکه شما آزادش کردی چه اتفاقی میفته؟ اول اون عبده به ملک منی که اینجا خوابیدم در میاد، بعدم اوتوماتیک وار آزاد میشه. چون اگر به ملک من در نیاد که نمیتونه از طرف من آزاد بشه. اگه شما مالکشی و شما داری آزادش میکنه، خب از طرف خودت آزاد میشه نه طرف من. او باید اول بیاد تو ملک من، تو ملک من که شد از طرف من آزاد بشه. با اینکه من خودم خوابم ها، اما همین که شما گفتید من این عبد رو از طرف فلانی آزادش کردم، این اتفاق میفته. مثال دوم، اگر دوستان من یه چوپونی دارم، 500 تا گوسفند دادم دستش نگهداری میکنه، بهش گفتم آقا اول ماه به اول ماه یکی از این گوسفندا رو صدقه بده، تصدق به مالی انکه، از طرف خودت هم صدقه بده نه از طرف من. تو چوپون خوبی هستی، یه چوپون دیگه بود الان 500 تا گوسفند ما بعد 5 سال مثلا شده بود 100 تا، تو این 500 تا عرض کنم نگرش داشتی، کلی هم مثلا برامون درآمد داشته، تو سر ماه به سر ماه صدقه بده از مال من اما از طرف خودت. بعدم میام دنبال کار خودم. اون چوپون چه کار میکنه؟ سر ماه که میشه یه گوسفند صدقه میده. این صدقه که میده چه اتفاقی میفته؟ با همین صدقه دادنش اول گوسفنده تو ملک خودش داخل میشه، بعد از طرف خودش به مال صدقه میره. چرا؟ چون من گفتم تصدق انکه به مالی، یعنی از مال من صدقه بده اما از طرف خودت بده. کی میشه از طرف شما؟ وقتی که او به ملکیت شما در بیاد بعد بره در صدقه. پس ببینید میتونه مالک اصلی بگید خواب باشه، اصلا نباشه، با تصرف شما، با یه کاری که شما انجام میدید ملکیت جابجا بشه. یه کسی میگه آقا ما نحنفی، هم مثل همین دوتا مثال باشه. شیخ انصاری میگه آقا عرض کنم مثالی که شما زدید فارقیت داره، یعنی این دوتا با مثال ما فرق میکنه. فرقش دوستان اگه گفتی چیه؟ تو این دوتا مثال تو دل خودش خابیده، تو این دوتا مثال تو دل خودش خابیده که انگار این آقا داره طرف مقابل رو وکیل میکنه که مال رو از ملکیت خودش در بیاره به ملکیت این آقا در بیاره یا بالعکس. اما تو معاطات روح طرف همون اول معاطات هم خبر از این حرفا نداشت. منی که کتاب رو از شما خریدم به معاطات پول به شما دادم، اون لحظه اول تو این باغا بودم که ملکیت آنم مایی میخواد حادث بشه. بابا مردم اصلا روحشون هم این حرفا خبردار نیست، میرن پول رو میدن نخود رو برمیدارن میرن. اگه بهشون بگیم ملکیت آنم مایی چوب برمیدارن دنبالت میذارن، میگن این حرفا چی آقا؟ این ملکیت آنم مایی مال ماست، مکاسب مال مردم نیست که، نمیفهمن که، توجه هم ندارن بهش، هم چه اذنی هم ندادن. اما همین مردم عوام اگر بگه اعتق عبدک عنی، اینو میفهمه، یعنی این قصد رو کرده که وقتی شما میخوای از طرف من عبدو آزاد کنی، معناش اینه که اول عبدو به من میفروشی، 5 میلیونش رو فردا میدی از من میگیری، بعد از طرف من آزاد میکنی. و لذا ببینید میگه لأنه قاصد للنقد، قاصد لأنه لا سلطان له بعد ذلك. اما به خلاف این دوتا مثال که یه همچه قصدی نداره، بلکه قصد بیش از این داره. به خلاف من قال اعتق عبدک عنی و تصدق به مالی ان، که اینجا تو دل خودش خوابیده که اول اون عبد رو به ملک من در بیار بعد آزاد. یا اول اون مال رو به ملکیت خودت در بیار بعد آزاد بکن. اینم تا اینجا آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. همه سالم خبر ندارم.